به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ، درود بر شما. امروز هم براتون قصه و حکایتی از قهرمانی دلاور داریم. قصه ای که قهرمان اون یکی دیگه از جوانای برومند این دیاره. جوانی رشید که برای حفظ و حراست از امن و امان وطنش در برابر دشمن سینه سپر کرد و به آغوش خطر رفت. اسم قهرمان امروزمون علی اکبره. سردار سپاه ایران زمین، علی اکبر پاک روان. علی اکبر دومین فرزند علی اصغر و مهین روز سه‌شنبه اول فروردین سال 1340 در شهر خمین، شهری از شهرهای استان مرکزی، به دنیا آمد. شهری خاطرانگیز و صمیمی که قهرمان کوچیکی قصه‌مونو با عشق در آغوش گرفت و روز به روز قد کشیدن و بزرگ شدنش رو به تماشا نشست. علی اکبر پاییز سال 47 وارد دبستان عنصری شد و مشق الفبا رو از اونجا آغاز کرد و پس از اون دوره راهنمایی رو با موفقیت سپری کرد و وارد دبیرستان شد. مقطع متوسطه رو تو رشته اقتصاد مشغول به تحصیل شد، دوره‌ای که سال دوم اون همزمان شد با بالا گرفتن اعتراضات و مخالفت‌های مردم بر ضد حکومت. حاج آقا روح الله روحانی که از خمین به قم رفته بود رهبر انقلاب شد و حالا همه مردم پشت سرش به راه افتاده بودند. انقلاب به نقطه بی بازگشت رسیده بود و فاصله ای تا پیروزی نداشت. در این بخش از برنامه پای صحبت مادر بزرگوار علی اکبر، حاجی خانم مهین سرافرازی نشستیم. حرفای مادر شنیدنی بود، به گوشی از اونا گوش بدیم.
اخلاق و رفتارش تک بود. اینقدر این جوان مردان زندگی میکرد و مومن و خوب بود که اصلا من افتخار به این بچه میکردم. خب اینقدر این بچه افتخاره برا من که خدا میدونه. و این بچه موقعی که از جبهه می اومد یه شب میمون، میگفت من میخوام برم مادر، ناراحت نباش، فقط اومدم ببینم تو، برم. یعنی وطن دوست، یعنی عشق میریخت برای امام خمینی که امام خمینی گفته باید برن جبهه، ما باید بریم. من دلتنگ زیاد میشم، آقا من پلو بچه‌ام، پلو همسرم، گریه نمیکنم. وقتی که همه میرم بیرون با عکسش صحبت میکنم و عشق میریزم. یعنی نمیخوام دیگران بفهمن که من دارم چه کار میکنم. یعنی برای وطنش خودشو میکشت. اینقدر شجاع بود. همیشه میگفت مادر من برای وطنم دارم میجنگم، من برای وطنم فعالیت میکنم. منم بهش میگفتم من افتخار میکنم به تو بچه. یه سال که جنگید من اصلا روحم رفته، یه هفتهش میومد پلوما، یه شب میومد میوند و دوباره میره. در بلندم که از این بچه برای وطنش. حالا آرزوم اینه که اکبرم همیشه شاد باشه روحه، که دم و ساعت میگم شاد باشه روحه مادر، یک کاری دیگه نمیتونم بکنم.
پس از پیروزی انقلاب، علی اکبر پاکروان قهرمان قصه‌مون درس و مشق رو از سر گرفت و موفق شد دیپلم خودش رو تو رشته اقتصاد در سال 59 بگیره. سالی که در آخرین روز شهریورش حادثه‌ای رخ داد که مسیر زندگی علی اکبر و همه مردم کشور رو تغییر داد. ارتش بس عراق با حمله به ایران آتش جنگی رو شعله ور کرد که سالها دامن دو کشور رو گرفت و سرمایه‌های ارزشمندی رو به نابودی کشوند. علی اکبر پاکروان در اون اوضاع بحرانی کشور پیش از حضور در صحنه‌های نبرد داوطلبانه در شرکت نفت خدمت می‌کرد و در سوخت رسانی به مردم خمین از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. جبهه‌های اهواز، سوسنگرد و هویزه در جنوب صحنه‌هایی بود که قهرمان دلاور ما در اونها شجاعانه در برابر دشمن سفارایی کرد و رشادت‌ها از خودش به نمایش گذاشت. بعد از پایان دوران خدمت، اوج ایثار و فداکاری علی اکبر پاکروان به نمایش گذاشته شد. کردستان آوردگاهی بود که علی اکبر عاشقانه برای دفاع از مرز و بومش در برابر مزدوران دشمن ایستاد، جایی که از قرار مقرر شده بود قصه پر افتخار زندگیش به سر برسه. بله، قهرمان دلیر قصه‌مون علی اکبر پاکروان، این فرزند رشید ایران زمین، در حالی که گردان حمزه سید الشهدا را فرماندهی می‌کرد، پس از نبردی سنگین با دشمن مزدور به اسارت اشرار درآمد. اسارتی که برای اون عزت و شرافت و برای دشمنانش خفت و سرفکندگی به همراه داشت. اونجا که محکم و استوار زیر وحشیانه ترین شکنجه ها ذره ای از ایمان و باورش پاپس نکشید و خیال خام دشمنانش رو آشفته کرد. چهارشنبه 18 اسفند 61 روزی بود که خاطره رشادت علی اکبر پاکروان تو دل و جون ایران و ایرانی جاودانه شد، روزی که روح بزرگ و پاکش به اوج عزت و افتخار پرکشید و ستاره‌ای شد تو آسمون مردی و مردونگی این دیار اهورایی. یادش بخیر و نام و نشونش به بلندای نام مقدس ایران جاودان.
درود بر شما هموطنان عزیز و محترمی که در این ایستگاه رادیویی توقف کردید، رادیو فرهنگ. شما میتونید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. لطفاً نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ 30558.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه،
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه،
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
اگه کسی در گذشته باعث آزار ما شده، این اتفاق یک بار افتاده، ولی شما با مرور اون اتفاق بارها و بارها خودتون رو آزار میدید. این کار بدعهدی با خودمونه، چون این افکار آزاردهنده باعث میشن نتونیم برای تعالی خودمون تلاش کنیم. گاهی هم مدام سعی داریم به دیگرانی که باعث آزار ما شدن کنایه بزنیم. حافظ میگه خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش.
دری چون لار بیداغه، غمت نیست بر این دل هم نشان. بگذار و بگذر بر این دل هم نشان.
لحظه واقعی زندگی، لحظه حاله. قدرتی که با تمرکز در لحظه حال میتونیم به دست بیاریم، جبران کننده تمام چیزهایی هست که در گذشته از دست دادیم. و یادمون نره، یکی از صفات خداوند جبران کننده بودنشه.
گفتا چه چنگ ماهی، من در ترنگ ماهی. گفتا چه چنگ ماهی، من در ترنگ ماهی. پس چیز زاری تو چون در کنار ماهی.
پس به پشت سر نگاه نکن و زندگی رو به دست خدایی بسپار که جبران کننده است.
گفتم چو چرخ گردان والله که بیقرارم. گفتم چو چرخ گردان والله که بیقرارم. گفت در چه بیقراری، می بیقرار ما. بلبل سحرگر ما را بپرس گهگر، آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی.
عصر بسیار آرامی رو برای تک تک شما هممیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. امیدواریم که مراقب خودتون و سلامتیتون باشید و امیدواریم که دچار بیماری کرونا نشید. اگر هم شدید انشالله که مراقبت‌های لازم رو به عمل بیارید تا اینکه زودتر بهبودی حاصل بشه و اطرافیانتون هم از بهبودی شما خوشحال بشن. ساعت 16:13 است. اینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش از رادیو فرهنگ باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم. در این دقایق از روستای چیگان در کنار شما هستیم تا از طرحی صحبت بکنیم که حاصل تلاش عزیزان زیادی بوده. من زنگ زدم به آقای مهندس احمدی، مدیر محترم جاده کشاورزی شهرستان فریدن، تا اطلاعاتی رو از این طرح در اختیار ما قرار بدن. الان سر زمین‌هایی هستیم که توسط این طرح داره آبیاری میشه به روش بارانی و آقای زمانی عزیز هم، احسان خان گلمون، به عنوان دهیار محترم روستا در کنار ما هستن تا انشالله اولا از روستا حضورتون مطالبی رو تقدیم بکنیم و اطلاعاتی رو به شما بدیم و بعد از این طرح کشاورزی جامع که طرح بسیار ویژه‌ای هست و در نوع خودش کم نظیر. خب آقای زمانی سلام.
سلام علیکم.
حال شما؟ خدا قوت.
ممنون، سلامت باشید.
ما به شما قول دادیم، گفت الوعده وفا.
زنده باشید، شما لطف کردید. خیلی ممنون که به وعدتون وفا کردید.
زمین‌های کشاورزی و تا چشم کار میکنه مراتب مختلف.
بله درسته. اراضی روستای چیگانه که از رودخانه پلاسجان آبگیر میشن.
اما کجا هستیم؟ این روستا کجا واقع شده؟
شما از سمت اصفهان به سمت غرب که حرکت می‌کنید 140 الی 45 کیلومتر که بیاد میرسید به شهر داران. از شهر داران باز به سمت جنوب 16 کیلومتر بعد از شهر داران که بیاید میرسید به روستای چیگان، یعنی غربی ترین جای استان اصفهان، نرسیده به فریدون شهر. در حاشیه رودخانه پلاسجان روستا واقع شده. رودخانه پلاسجانی که سرچشمه میگیره از چشم لنگان و به سمت استان اصفهان و سد زاینده رود.
روستای بسیار زیبا با طبیعتی بسیار بکشت. اما از نظر جغرافیایی کجا قرار گرفته نسبت به همسایگانی که داره؟
روستای چیگان در دهستان ورزق جنوبی شهرستان فریدن واقع شده. شرقاً منتهی میشه به روستای قلعه ملک و سواران، شمالاً منتهی میشه به روستای سفتجان و قرقن و درختک، غرباً به روستای قودجانک و جنوباً به روستای چقا.
گویش زیبای اهالی خوب این روستا،
گویششون لوریه، لوری بختیاری. البته خب اینجا سه تا گویش داشتن سالهای قبل، منظورمه لوری، ترکی و ارمنی
و فارسی. در فارسی. چهار زبان می
شده. حالا که گفتی چهار تا، بذار پنجمیشم من بگم. دو تا خانوادم گرجی داشتن،
گرجی بودن
که البته تو شهرستان هست، ولی خب
فریدون شهر هست،
تو روستا هم هست، ولی خب زبان اصلی الان روستا زبان لوریه.
و ارامنه هم که اغلب از روستاها کوچ کردن.
بله، اونا کوچ کردن به سمت جلفای شهر اصفهان و یه سریاشون هم خودیگه رفتن به سمت زادگاهشون و ارمنستان.
این صدایی که میشنوید زی صدای من آقای زمانی، صحبتهایی است که گل انداخته بین آقای رضوانی و آقای شهبازی و آقای زمانی عزیز که عضو شورای اسلامی روستا هم هستن کنار ما ایستادن. سلام.
سلام از ما.
حال شما؟ خدا قوت.
زنده باشی، خدا عمرتون بده. خیلی زحمت کشید این تشریف آوردین.
آقای شهبازی عزیز ماشاءالله، سلام.
سلام از بنده،
حال شما؟
قربان شما،
این بارم خدمتتون هستیم. ما در برنامه گذشته قول دادیم بیایم خدمت شما، سر قرارمون اومدیم.
شما بزرگواری، لطف کردید.
آقای رضوانی عزیز ماشاءالله با اون کلاه خوشگلش، سلام.
خواهش می‌کنم. سلام از ماست.
درود بر شما. کشاورزان عزیز، خبره پیشرو،
ما در خدمت شما هستیم.
پس چی صحبت می‌کردید اینقدر گل انداخته بود؟
صحبت از همین بود که یه چاه داریم اینجا، می‌خوام ان شاءالله اونجا
اینجایی که ما الان اومدیم از نزدیک داریم زمین هاش رو میبینیم. یه طرحی رو شما اجرا کردید، میشه از طرح صحبت بکنی؟
این طرح روستا سه سالم هست این طرح اجرا شده، ولی یه چند تا مخالفت کردم، به خاطر مخالفت اونا طرح عقب انداختن، نذاشتن.
ولی حسنش اینه که الان انجام داره میشه،
الان انشالله به یاری خدا یه همه مشکلات برطرف شده، داره انجام میشه
و دیگه تقریبا رو به اتمام.
بله بله انشالله.
عزیزان، به جمع صمیمی ما آقای مهندس احمدی مدیر محترم جاده کشاورزی شهرستان فریدن هم اضافه شدن. اومدیم جاتون خالی برافتاب، جایی که من از بالا دقیقاً استخر محل ذخیره سازی آب متعلق به پروژه 243 هکتاری رو دارم میبینم. آقای مهندس سلام به شما و خیلی لطف کردید علارغم کارتون به جمع ما پیوستید.
مشکونم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی هم تشکر میکنم به خاطر اهمیتی که به بحث کشاورزی اول تا حالا دادید و این پروژه آبیاری بارانی روستای چیگان رو هم انشالله پوشش خبری داده میشه، هم از طریق شما هم از طریق اخبار در آینده نزدیک.
بله، تعریف بسیار جامعه که هم همت مدیران و مسئولین استان رو طلبیده و هم حضور و غیرت اهالی خوب روستاها رو.
من خدمت شما عرض بکنم که شهرستان فریدن رتبه اول در خصوص تجهیز اراضی کشاورزی و مجهز شدن این اراضی به سیستم های نوین آبیاری به خصوص آبیاری بارانی رو دارد و این افتخار نصیب شهرستان فریدن شده که خوشبختانه همه طرح‌ها عملی شده. روستای چیگان هم خب مستحق اجرای این طرح بودن از سال 95-96 که استارت این کار خورد و در اون موقع حدود 2-3 میلیارد تومان از طریق جهاد کشاورزی و خودیاری مردم هزینه شده و الان حد حداقل 7 8 میلیارد تومان ارزش ریالی این طرح هست در حال حاضر. مشکلاتش این مدت یه مقداری مرتفع شد، یه مقداری مشکلات خیلی جزئی هم دیگه باقی مونده که انشالله در همین مدت اخیر انشالله حل خواهد شد. پمپ این طرح خریداری شده، 243 هکتار هست که اراضی کشاورزی رو پوشش میده. برقش مزلاتش بود که خوشبختانه اونم حل شد و در واقع این طرح دو تا استخر داره، یه استخر بر آفتاب است، یه استخر نثار هست و تقریبا نواقص طرح رو میشه بگیم برطرف شده و انشالله با همت مسئولی و همت خود اهالی روستای چگان انشالله در هفته های آینده انشالله این پروژه به بهره برداری خواهد رسید. و این سیستم نوین آبیاری رو من خدمت شما عرض بکنم که هم سطح زیر کش رو میبره بالا، هم جلوگیری میکنه از هدر رفت آب و استفاده بهینه از منابع آبی با توجه به اینکه اینجا در کنار رودخانه پلاسجان هم قرار دارن، ولی خوشبختانه 162 لیتر سهمیه آب برای اینا مشخص شده و انشالله کشت امسالشون و در آینده انشالله با سیستم نوین آبیاری اجرا میشد و محصولات کشاورزی را مثل سابق تولید خواهند کرد.
گنجایش این دو استخر چقدره؟
البته این طرح 4 تا استخر داشت، بررسی ها که انجام شد تبدیل شد به دو استخر ذخیره آب. این استخری که الان خدمت شما هستیم و ملاحظه میکنید استخر بر آفتاب هست، 2700 متر مکعب ظرفیت اسمی این استخر هست، به خاطری که سطح زیر کشت محدوده بر آفتاب هم حدودا 110 هکتار است. اون قسمت نثار اونور رودخونه حدودا 130 هکتار رو پوشش میده و ظرفیت استخرش هم 3500 متر مکعب هست.
و تأثیر این طرح با این حجم و استخرهایی که خب احداث شده،
اصلا اجرای این طرح اینا به صورت تجمیعی گفته میشه، طرحهای آبیاری تجمیعی، و این به این معنا هست که کشاورزان باید زمیناشون رو حتما یک پارچه سازیشو انجام بدن و کشتی هم که انجام میدن کشتشون هم یک نواخت باشه. این یکی از حسنهای این طرح هست و یکی هم که سطح زیر کش رو تقریبا میشه بگی دو برابر سه برابر میکنه اگر بتونن از منابع آب درست استفاده بکنن و سطح اراضی کشتشون پس هم افزایش پیدا میکنه، هم یک پارچه میشه، هم کشت یک نواخت میشه. اینا مزایای اجرای طرح آبیاری هست.
از احمدی معمولا هر طرحی کنار موافق ها مخالف های هم هستن، زیر صدای من و شما داریم صحبت یک از معترضین عزیز رو میشنویم. خب حرفشون این هست که اول باید تقسیم میشد بعد این طرح پیاده میشد، شما چه جوابی داری؟
بله همینطور هست. یکی از معایب این طرح که اصلا به درازا کشید، معمولا طرحهای آبیاری بارانی 6 ماه 1 سال بعد باید به بهره برداری برسید، اینی که الان 3 سال طول کشیده مشکلات اجتماعی بود است که خود کشاورزان داشتن و یه مقداری هم خب سهل‌انگاری سازمان جهاد کشاورزی بوده و پیمانکار به خصوص
و اداره برق
و اداره برق، همه اینا دست به دست هم داده. البته اینم ناگفته نمونه، روستای چیگان جای واقع شده است که تو شهرستان فریدن مثل روستاهای همجوارش تقریبا 6 ماه سالو تعطیلن از نظر کشاورزی به خاطر بارندگی و بارش برف. اینها خودش باعث میشه که طرح خود به خود عقب بیفته. ولی با این حال یک پارچه سازی اراضی معمولا تو طرح گفته میشه که ابتدا باید انجام بشه بعد بیان طرح رو اجرا بکنن. خب مشکلاتی که بوده اینا حالا به خاطر اختلافاتی که داشتن نتونستن یک پارچه سازی اجرا بکنن، ولی تعهد دادن که یک پارچه سازی به عهده خود ما هست. دولت هم اومده این طرح رو اجرا کرده، الان هم تعهد دادن انشالله به محضی که به بهره برداری برسه، الان تصرفاتش حتی با پهپاد نقشه برداری شده مشخص شده و انشالله یک پارچه سازی هم توسط اینا بعد از همون مشخص شدن تصرفات انجام خواهد شد. ما خوشبین هستیم
و محاسن اون خیلی بیشتر از معایب بشه.
100% این همه توصیه میکنیم که دیگه امروز آبیاری سنتی و غرقابی رو باید کشاورزا فراموش بکنن، ولو لب دریا باشن، ولو اینکه رودخانه پلاسجان در کنارشون باشه، حتما باید از قطرات این آب به صورت بهینه استفاده بکنن. امروز آبیاری غرقابی و سنتی از نظر جهاد کشاورزی منسوخ شده است و توصیه میکنیم که انشالله ما یه زمانی برسه در چند سال آینده که بگیم شهرستان فریدن 100% اراضی کشاورزیش مجهز به سیستم های نوین آبیاری هست.
آقای مرزا احمدی، کل این طرح با چه نامی نام گرفته؟
طرح تجمیع آبیاری بارانی روستای چیگان.
روستای چیگان از توابع شهرستان سربلند فریدن، بخش مرکزی، دهستان ورزق جنوبی تقدیم حضورتون کردم. آقای مهندس خیلی لطف کردید.
سلامت باشین. باعث افتخار است که شما پوشش میدید مسائل کشاورزی ها، و برای من هم افتخار هست که خدمت شما برسم تا جایی که امکانش هست.
ان شاء الله امیدواریم صحبت ایشون هم به نتیجه برسه و ایشون قانع بشن. خیلی متشکرم، با همه شما خداحافظی میکنیم از روستای چیگان. سلامت، سرزنده و سربلند باشید.
خوشا به حالت هی روستایی، چه شاد و خرم چه با صفایی. ای کاش من هم پرنده بودم، با شادمانی پر می گشودم. می رفتم از شهر به روستایی، آنجا که دارم آب و هوایی. می رفتم از شهر به روستایی، آنجا که دارم آب و هوایی.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم و خیلی خوشحالیم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ هستید در بخش دوم. امیدوارم که این همراهی ادامه داشته باشه تا ساعت 22 ده شب. ساعت 16:27 دقیقه است. دعوت میکنم بوتیقا رو بشنوید.
به نام خداوندی که به رسولش گفت بخوان، به نام پروردگارت، به نام خداوند دانا و توانا. سلام به مردم شریف ایران زمین، چه اون مردمی که اهل مطالعه هستن، چه اونهایی که زیاد سراغ کتاب و مجله نمیرن. ما در بوتیقای یک شنبه ها ضمن اینکه مجله های ایرانی رو خدمتتون معرفی میکنیم، برخی عناوین و مقالات اونها رو هم نقد و بررسی میکنیم. نشریات تاریخ رو هم در یک بخش چند دقیقه تقدیمتون میکنیم. در بوتیقای یک شنبه ها جناب آقای دکتر امیر دبیرمرغ همراه ما هستند. در این بوتیقا هر مجله یا مقاله نقد بشه، مدیر مسئول، سردبیر یا نویسنده‌ای از اون مجله هم روی خط تلفن با ما گفتگو میکنه. چه اهل خوندن مجله هستید چه نیستید، بوتیقای یک شنبه رو بشنوید.
ارتباطات از زمان انسان اولیه و برای حفظ حیات در مقابل گرسنگی، حمله حیوانات وحشی و در کل کمک به دیگر به وجود آمد. و شاید نخستین نوع ارتباط دودی بود که از پشت کوه‌ها بلند می‌شد. از دیگر ابزارهای اولیه ارتباطات سنگ‌نوشته‌ها و جنگ‌نامه‌های سلاطین بود که پیروزی‌ها و وقایع مهم خود را برای آن حک می‌کردند.
بحث سواد رسانه‌ای خیلی مهمه که متأسفانه این روزها خیلی کمرنگه.
اگر بخواهیم به روزنامه نگاهی تاریخی داشته باشیم، میتونیم تا قریب به 900 سال پیش به عقب برگردیم. در آغاز سده 5 هجری و سلطنت سلطان محمود غزنوی، در غزنین روزنامه‌ای به نام روزنامه ایام منتشر میشد. گفته میشه اولین روزنامه چاپی ایران در دوره سلطنت محمدشاه قاجار تأسیس شد. روزنامه‌ای که توسط میرزا صالح شیرازی منتشر میشد. بیش از 400 سال پیش هم نشریه‌ای با عنوان مجموعی از اخبار قابل توجه و به یاد ماندنی توسط یوهان کارولوس در فرانسه منتشر شد. روزنامه‌ای که بعدها به نام ریلیشن شناخته شد و 70 سال هم بیشتر عمر نکرد. در ایران هم در دوره سلطنت ناصرالدین شاه تعداد نشریات داخلی افزایش پیدا کرد و در واقع میتوان گفت که بنیاد روزنامه نگاری